روشن آیه که ما دست به دست هم بده تا این نعمت برای ما بالفعل نعمت بشه. ملاحظه میکنید وقتی اینجوری باشه ما خیلی ما در فکر یا الله یا الله ساکم الله ساکم الله نعمتی بالفعل و در آینده هم فعلیتش اتم میشه انشاءالله. حاضر ما این بود
در
برای چی؟
در برای دو برده قضا
وارد شد. امکان داره زمانی هم معنا بشه؟ یعنی با شرایط این زمان بده معنی هم به ثابت.
منظور زمانی یعنی منطقه‌ای مثلا. با شرایط اون زمان و منطقه همش بله.
زمان نمیدونم منظور زمان.
زمان کلا اصلا اینجور شرط نبوده که مثلا
مزاج ها پس مقصود بود. که صرف زمان برای مقصود شما صرف زمان تفاوتی نداره. امکنه چرا مزاج هم چرا هم مکان هم مزاج اما صرف زمان 100 سال پیش با 100 سال الان چون آب و هوا تغییر کرده
عادت زمانی بوده
مثلا الان
هم
عادت زمانی یعنی چی
از خود شرایطی که داشتن حالا برای فرق برای چیز اینا
خب
الان هم هست مثلا تمام آفریقا اینا که صرف زمان دو بعد اینا میخورن مثلا قاعده شو میدن
نظر اون جوری که من دیگه نه آقا زده یا مجید حسابی شده بودن بعد از وفات آقاشون ایشون خودش تعریف کردن حالشون بهتر رو گفتن که من که دیگه شد دکتر رو به شدت مریض یه مشت قرص اینجوری دکتر نانوشته رو باید بخورم خب منم ایشون گفتم تا رفتم کنار مزار آقا گفتم یا منو با خودتون ببرید یا از دست این قرص ها راحت کنید یه بارت خودشون یا منو با خودتون ببرید یا از دست این قرص ها راحت کنید ببینید از اون طرف هم حال بسیار شه گفتنم نمیدونم چه گفتم همین به آقا گفتم مدام خونه یا آقایی که اصلا خیلی هم بود تماس نگرفته بود اصلا مدت ها بود تماس نداشت زنگ زد و همین صحبتی شد و گفتم مریضم گفت که شما من یک کار بسیار ساده یادت میدم الان برای همه قرصا رو بریز دور غذا سه مرتبه است روز گفتیم برای نهار میخوریم گفت نهار رو هست کن من یه الان بگیم کنم زمان رو میکنم فقر رو یه کنی یا الله ساکم الله برای اون چرا هم برای ذهنت شما سلام علیکم سلام ساکم الله بخیر ایشون گفت من یک بعد نهار را حذف کردم اصلا تمام شدم اینا بود ما بیوی کلمه به آقا گفته میدونی آقا زنگ بدنه دو ساکم الله
بخیر
اومدن قومن قوم مشرف شدن
نه
فرق بسرم انشاءالله سلام الحمدلله بله من زور الان هم گفتن دیگه من دیگه تبدیل دیگه نهار نخوردم
دو بار نزمیشتما برم بخورد
خلاف سیره بخورد
نه دکترها و شرکتهای داروسازی و این همه را
بله اون بله میگن یه روایتی که طبیبی بوده بود تو مدینه کارش کساد شده بود داره بله من نمیدونم تو بهارم هست یا نه که
یه اول غذا نمک میخوریم
نه آم بله و به دست دادن المعده تو بیت و کل دا که تا گرسنه نشدیم چیزی نمیخوریم دو سه لقمه مونده سیر بشیم دست میکشیم گفت چی حل کل طب هازا یا حل طب بله چی بود گفت یه چیزی گفت یعنی تمام طب تو این جمع میشه بعدنم فهمید که اینجا بمونه مشتری نخواهد داشت رفت گفت افرادی که اینجوری کار میکنن مریض نمیشن این جهتش هم خیلی مهمه تا گرسنه نشده چیزی نخوره هنوزم دو لقمه مونده سیر بشه دست بکشه اینم خیلی از افهم دارم تستمره اوه امیر المومن صلوات الله علیه فهم اگر دو تا لقمه مونده سیر بشی میتونی دو تا دیگه بخوری کسی این دو تا رو نخوری تستمره اوه یعنی بالاترین لذت و تیب اون تیب را از غذایی که خورده میبری
به
بله میذاره به تا اون هرچی بود
از اون باید پیش میاد من بودم
بله بله خب حالا گاهی است که این یک وعده را تن کنند به خاطر ضرورت مریضیه، اون دیگه حق مریض مقدمه بر حق سایرین، اون دیگه ضرورت شده، علاج متفرع بر اینه که معیت نکنه با ما، ولو میتونه برش آدم میشنم بینشینه مثلا میوه چیزی سبوکی بخوره که با اونا معیت کرده باشه، اما اونا میدونن که این معذوره در می، ولی اونا دلشون نمیشینه که نخوره.
اما مثلا دو وعده
بله
دو وعده شخص که رفتار صفتر رو میگذاره یعنی
گشنش نیست برای گرسنه شدن،
از اون طرف هم یعنی که خب
تنها غذا نخوره بله، نه صرف گرسنه نشدن گاهیه که نه این که الان بدن نیاز نداره، الان مثلا یه شرایط خستگی چیزی داره که دست روی گوارش حالت آمادگی و فعالیت خودش را اعلام نکرده، لذا از قدیم میگفتن مثلی بین مردم هست اینا زیاد پیش میمدن، میگفتن میل ندارم، میگفتن بخور دهن مهربانه، دهن مهربانه یعنی دو لقمه که خوردی میبینی ها حالا الان بله، گاهی دستگاه گوارش اینجوریه، نه اینه که غذا نیاز نداره، ده اقل شمزارن بهترین وقت اقلشان 5 ساعت غذای کامل که خورده زیر 5 ساعت دوباره غذا نخوره، غذای کامل 5 ساعت نیاز حتم میشه، 6 ساعت دیگه آل الال است که زیر 6 ساعت نخوره، بیشتر 7 ساعت و اینا هم که دیگه خیلی خوبه، ببخشید دیگه انجامش. خب با اجازه بود سلام علیکم، یا الله ساکم الله بالخیر، ساکم الله بالخیر، بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 178 عنوانی را که اضافه فرمودن به عبارتشون لزوم الانحناء به صف المستطیل و عدمه، ببینید لزوم الانحناء یعنی در بهجت الفقیه با بحثی که ارائه زمان حاصلش اینه که صف مستطیل نمازشون درست نیست، به دقیقه صف مستطیل واقعی، صف مستقیم واقعی نمازشون درست نیست، این حاصل بحثه که با هم بیانات استدلالاتی که دارن بیان میکنن، لذا عنوان زدن آقایون لزوم الانحناء به صف مستطیل و عدمه، که این لزوم میشه مختاره ایشون که حالا با اون نه بیاناتی که دارن الا موارد نادرش که حالا عبارت میرسه. خب میفرمان ثم لا یخفا ان الدوائر المفروض حول الکعبه مختلفتون فی الصغر و الکبر، کعبه مشرفه میگه در نظر بگیرید به عنوان اینکه عینش قبله باشه، دائره هایی مفروض از حول او، بعضیاش صغیره مثلا با فاصله یک متر دو متر مونده به بیت، بعضی هاش نه بزرگتره مثل این که فاصله میگیره اون نهایت مسجد الحرام به صف طولانی، و یا بیرون مسجد تو شهر مکه توی حرم یا تا جای دیگه، دائره ها در صغر و کبر با هم مختلفه، و یمکن فرض المسجد من بعضها ها و الحرم من بعضها ها و ما بینهما و ما بعد الحرم، یعنی دائره هاییست که فقط توی مسجده، دائره هاییست بیرون مسجده ولی توی مکه هست، دائره های بیرون حرم مکه هست، دائره های بیرون حرم هست و جای دیگه، فرض المسجد من بعض اون دوائر، خود مسجد الحرام اگه یه دیوار مدوری براش در نظر بگیری خودش دائره هست، درست شد؟ بل حرم من بعضها، یعنی بعض اون دوائر، خود حرم را به عنوان یک دائره در نظر بگیرید میشه چی؟ میشه از نظر صغر و کبر یک دائره برای کعبه، منظورشون هم انصاب الحرم نیستن که بگید اون که بیضیه، نه منظورشونه که در اون حرم مرزش را به عنوان یک دائره در نظر بگیرید گرد، انصاب حرم هم زیرشون نید احاطه دائری حرم است به کعبه. خب و ما بینه هما بین حرم و مسجد بازم دوائر دیگه ای هست و ما بعد الحرم بیرون حرم هم رفتید دوائری هست علایال این دوائر مرکزشون کعبه است ولی با مرکزیت کعبه خود دائره عظیم و صغیر داره کبیر و صغیر داره اینطوری. خب فانه اذا فرز المصلی فی یمین المسجد حالا شروع میکنن در این که تصویر کنن صلات صف مستطیل را از این نقطه ای که نهایتا نتیجه بگیرن صفی که صاف بیستن نمازشون باطل. آخر گاهی همین جور هم بگه خب صف مستطیل نمازی باطله همین جوری سری نمیگن باطله از این نقطه ای شروع میکنن که واضح بشه نزد هر ناظری به این که از این نقطه ای که شروع کنید معلوم میشه صف صاف صف مستطیل صاف نمازش درست نیست باید منحنی باشه. از کجا شروع میکنن؟ از مرکزیت کعبه برای این دوائر شروع میفرمان. اما راه های دیگه هم داره یعنی همونطوری که چند جلسه قبل صحبت شد برای که طول نکشه قرار شد بیام اینجا که خودشون میفرمان بیشتر بحث بکنیم اون روز صحبت شد که ما در دیدگاه های مختلف میتونیم حرف بزنیم. یکی این مردم را رو فرض کرویت زمین بحث نکنیم بگیم زمین صاف است. اصلا کی گفته که زمین گرده؟ اینا مثلا تبلیغات استعماری یا میخوان کلا سر مردم بزنن یه خود دیدمادن پخش کردن که زمین گرده. اصلا کسی این حرفا نزده که میگن ادهی طرفدار داره به نظرم بعدی سایت های خیلی باز پرزرق و برق مدافع اینا هستن که اینا مثلا از استعمار است و زمین گرد نیست. خلاص اون روز عرض کردم تو مجستی بطلی موس 2000 سال پیش 25 تا دلیل تو مقدمه مجستی آورده برن که زمین گرده. حالا زمین 25 من خودم ندیدم مجستی را اصلا ندیدم حاجی حسن زده تو درس هیئت میگفتن که 25 تا دلیل یا تو درس معقول مثلا اسفارو نمیده که 25 تا دلیل که ایشون یاد نمیستن یکیش را که ذکر میکردن گفته دکل کشتی. یعنی چه استدلالاتی؟ دکل کشتی، کشتی آمده تا نزدیک شما بدنه کشتی رو نمیبینید دکلش که بادبانشه اول سر دکل رو میبینید. خود بطلیموس دلیل آورده چون کشتی اول دکلش از زیر آب در میاد پس معلوم میشه مدوره که داره طوری کشتی میاد به آبی که پست. این یکیشه ایشون گفتن. حالا اگر شما مجسمه دستش پیدا کردید و 25 تا را خوندید به ما بفرمایید. یه وقتی که من حال داشتم رفتم کتابخونه که نسخه مجسمه پیدا کنم هر جا به امثال مثل ما دیگه نمیدادن کتاب اگر قیمتی بود میگفتن نیست. الان من نشد که مجسمه را ببینم مراجعه کنم میخواستم این مقدمش را که درس گرفتمش حالا جای خودش که دیگه به همت حسابی بخواد که خود ایشون میگفتن آقای شعرانی دو ساله تمام یعنی جمعه هم توش ادام فقط دو روز میگفتن ما در سال دو روز تعطیلی داشتیم روز عاشورا روز 28 صفر بعدش دیگه وصل هم دو سال اینجوری مجلسی را مفتح خوندیم ما. بعد میگفتن که آقای شعرانی گفتن خب حالا دستی از آسین در بیارید و یه محاسبه بکنید کسوفی یه چیزی که چند سال تقویم نوشتن گفتن تقویم من چاپ میشد گفتن که شروع کردن یه محاسبه چی استخراج چیزی بکنن نشد یعنی خونده بودن من گفتم ولی نشد استاد فرمودن که خب یه بار دیگه باید بخونیم دوباره شروع کردیم از ابتدا چه همتی کن دوباره از ابتدا تا انتها این دفعه که خوندیم حالا دیگه شد گفتن من بعد استخراج تقویم می‌کردم و چند سالم چاپ میشد بعد دیگه رها کردن. مقصود مجسمه را اینجوری خوندن اونا که همت اونا میخواد. بله خب حالا از بس فاصله میگیرید چرا یادم میاد ولی بله عرض کنم بله همین از حال این استادی که دوبار گفته دو گفته یه دفعه دیگه مرمه ها شعران خدا رحمت میکنه میگفتن که یک روز تهران برف سنگین اومد مناسب امروز این هم بود. میگفتن طوری با همه جا تعطیل، از کسی نره، همه مردم مبتلا به پشت وام های قدیم هم باید برن برف بروان، سقف سنگی میشد، پایین میومد، خطر داشت. اینجوری هم بود صاحب. گفتن من پیششون درس میخوندیم ساعت 8 صبح زمستانم نزدیک اول بود. گفتن دیدم برف سنگین آمده، هی مردد شدم خدایا این استاد تو خونه الان کار دارن، منم سر ساعت 8 برم اونجا میخوان برفی بروان کاری آخه دیگه این چیکار کنم، برم یا نرم؟ گفتن هی مردد بودم، خدایا چه کنم تا آخرش تصمیم گرفتم برم. گفتن رفتم، یه کمی دیر شد به خاطر این تردید من، دیر شد 10 دقیقه اینا گذشت از وقت که رسیدم، برفم بود، دیدم در بازه، رفتم تو دیدم در اتاق و آقا نشستم منتظر من، دیر کردم من. گفتم ای وای آقا منتظر و من نیومدم، این روزی که ایشون کار دارن، روز کار داشتن، ایشون منتظر من شدن. گفتم خیلی خجل شدم. بعد گفتم آقا من نبین که بخوام دیر بیام، در مردد بودم که شما شاید درس رو تعطیل فرموده باشید، امروز کار دارید، با این اوضاع درس رو تعطیل کرده باشید. اینا رو گفتم برای جواب ایشون. میگفتن که شما تو این مسیری که از بازار و مدرسه میاد تا خونه ما، هر روز اینجا رد میشید، در اون بازار بعضی گداها هستن که میستن جای خاصی، هر روز میستن برای اینکه مردم بشه چیزی بهشون بدن. گفتن امرو که برف اومده بود، اون گداهایی که جای خاصی نیستن امرو بودن یا نبودن؟ میگفتن که عرض کنم آقا بودن، همشون بودن. گفتن خب گداها کارشون تعطیل نکردن، ما تعطیل کنیم؟ لحن رو ببینید خیلی استان گداها کنیم دیم. نمیرن طرفای دیگه بزنن، این کسا را میارن شاهد، او کارشو ما تعطیل بکنیم. و معلومه اینجور همت دیم، دو روز در سال تعطیلی، دو سال مجلسی را بکنن، بعدش هم دوباره بگن الان نشد، یه بار دیگه دوباره 4 سال واقعا اینا عرض میکنم برای مثل من خود کتابش هم ندیدم. حالا شما اگر دیدید و 25 تا دلیلش را دستیابی پیدا کردید برای ما بفرمید، محضرت انشاءالله استفاده کن. همت خیلی خوبه برای پیدوی اینا. الان ای حال عرض کنم که کره زمین ها اینا میگن که مثلا استعمار گفته یا اینا، این یک گاهی سنه ادهی نمیگن استعمار گفته یا از کذاست، میگن که ظاهر ادله شرعیه اینه، اونم هست، اونم مانعی نداره، مثل صاحب حدائق از این دستن در باب رؤیت هلال یک بحث نسبتا مفصلشون دارن، میگن اینا علامه هلی فخر اینا گفتن کرویت زمین، اما کرویت عرض خلاف ادله شرعی است، ظاهر ادله شرعیه اینه که زمین مسطحه. این هم خب یه دیدگاهیه دیگه، دیدگاهی است که گمان ایشون از ادله شرعی این بود. تو این فضاها که قبله باید همون خطوط مستقیمی روی صفحه فرض بگیرم و به همون نحوی که صحبت شد، فقط اینش هست که چه کرویت زمین چه سطح مسطح، مسئله بعد و ازدیاد مواجهه به ازدیاد بعد، اونا هر دو دارن علل مبنا مشترک هستن، این نکته. اما رو مبنای کرویت عرض، که کرویت عرض ها تا اندازه که من تو ذهنمه، کتب فقهای پیشین تصریح به این جهت نداشتن که حالا زمین صافه یا کرویه، می گفتن قبله و مواجهه و جهت و همون چیزهای عرفی دیگه، اسم نبریم که زمین صافه یا گرده، کار نداریم با اون. کتاب هایی مثل شاید ایزاح الفوائد بود، بله ایزاح الفائده، مثلا ایزاح الفائده مال مرحوم فخر المحققین، ایزاح الفوائد نبود، فوائده خب ایزاح الفوائد، بله فی شرح القواعد هست، بله ایزاح الفوائد مال مرحوم فخر المحققین آقازاده علامه رضوان الله علیهما، ایشون دیدم مسئله کرویت ارض تازه نگاه نکردم از سابق اینا مطرح میکنه، اونها هم باز به صورت یک مطلب ارسال مسلم منجز مطرح نمی کنن، میگن بناءً علیه علی احتمال امثال اینطور چیز هست، فضا چنین فضایی نبوده که اینجوری واضح باشه. اما مثل شیخ بهایی که تشریح الافلاک را نوشتن، چون تو فن هیئت کتاب نوشتن، فن خیلی مهم، تو فن تشریح الافلاک ولو از حیث افلاک مبنای بطلی موسو زمین مرکزی و هیئت قدیمه. اما از این ناحیه که خود بطلی موسیقی خورشید مرکزی نیست، مبناش زمین مرکزیه، برای خود بطلی موسیقی شمس بوده که زمین گرده. مرحوم شیخ بهایی و سایر کسایی که تو هیئت کتاب نوشتن تو فن هیئت قدیم این ارسال مسلمه که زمین گرد. این دیگه حالا بیام بگیم بعدها معلوم شد زمین گرد، آخه این حرفای خیلی معلوم کسی هیچی که قراریت هست. ببینید همین من بله الاقرب معلوم میشه اونجا تو زند دو احتمالیست که ایشون اختیار میکنن کرویت را. صاحب حلقه از همینجا دست اونا ناراحت میشن که بابا ظاهر ادله شرعیه اینه که زمین مسطح، شما چرا میگید الاقرب و کرویت؟ من به نظرم صاحب حلقه در کتاب صوم در رویت هلال مطرح کرده بود، یه جای دیگه الان یاد نیست. الان یه حال این مبنا، حالا روی کرویت عرض، روی فرضی که ما داریم صحبت سر اینه که یک صف مستطیل تشکیل بشه. الان صف مستطیل رو از کجا شروع کنیم بنابر کرویت که این صف مستطیل راجبش حرف بزنیم؟ اون رو جلسه قبل از مثالی که آقا فرمودن بین مباحثه از رو خط استوا شروع کردیم، فرض خوبی بود، پیشنهادش رو دادم، نقطه شروعی فرق میکنه با فرمایش ایشون. لذا من بحث اون جلسه قبل رو دوباره تکرارش کنیم، برگردیم ببینیم تفاوت نقطه شروع با فرمایش ایشون خیلیه، از اصلا دید یه جور دیگه جلو میره. ما فرض بگیریم که یه صف مستطیلی امام جماعتی داره، خود صف ما روی استوا تشکیل شده. حالا میخوام به طرف چی وایسن؟ به طرف کعبه وایسن. خب این که الان کعبه رو خط استوا با 23 درجه بودن، کمتر چند؟ 16 درجه دارن، 17 درجه بالای استوا. اونا صف مستطیل دیگه یه صف مستقیم تشکیل بدن، قبلشون میشه چی؟ که قطب شمال. روی استوا به طرف شمالشون که کعبه است بیستن، پس همه باید جوری دور بزنن. نمیشه بگیم که روی استوا یک صفی تشکیل بدن درست دقیقا روی استوا دور بزنه همه مستقل باشن، اینجور چیزی نمیشه. خب بعدی دیگه همین که فاصله گرفت همه رو به نقطه شمالن، نبره نقطه. مثلا صف وقتی رسیده مقابل چین، اگر رو به نقطه شمال بایستن که اصلا ربطی نداره ایستادن اونا به مکه، تمام شد. این دیگه خیلی روشنه در این فرض که تو این خط استوا اونا بود. خب یک راهی که داشت که ما اون روز راه حل قرار دادیم چی بود؟ گفتیم ما فرض میگیریم که کعبه مشرفه باشه قطب، یادونه دیگه اون روز اینجوری هم. برای این که ترسیم کنیم نقطه شروع رو از اینجا میگیریم که اون نقطه‌ای که کعبه مشرفه هست او باشه به منزله قطب. اون وقت بریم کمر بند کره را نسبت به قطب بودن کعبه حساب کنیم. پس دائره ای داریم که کره را نصفه میکنه که بالای اگر نصفه کره به صورت عرفتین باشه، درست بالای قطب این کره چی قرار گرفته؟ اون زیر کعبه هست، نقطه ایست که کعبه قرار گرفته. حالا از اینجا شروع میکنیم صفی که روی دائره استوا مانندیه که قطبش کعبه هست. این صف چه مشکلی داره؟ بله؟ هیچ مشکلی نداره، همه ایستادن رو به کعبه، وسط زمینه، همه ایستادن رو به کعبه. خب این صف مستویه یا منحنی؟
یه مشکل از آنه
بله.
همونی که ما جهت رو هم میخواییم کره‌ای بکنیم، جهت که دیگه کره‌ای نیست، جهت مستقیم به صورت یک خط مماثل بر کره زمین خارج میشه اونجایی که طرف ایستاده، یعنی مثل نور. ما چطور چرا جهت رو هم همجه که میره مستقیم با کره میچرخونیم؟
بله.
دلیل رو من
بله.
جهت رو که دیگه جازه نمیشه.
بله. ببینید حالا الان نقطه خوبیه، اونایی هم که میخواستن از اون بحثای قدیم خطوط موازی بحث قبله را منتقلش کنن به خطوط منحنی روی کره، با این مسئله مواجه بودن. حالا ببینیم چه جوری باید حرف زد. الان همین خطی را که من عرض میکنم که اشکال شما کنارش هست تحلیلش بکنیم ببینیم اون چطور سر میرسه. الان فعلا روی کره هستیم. طوری فرض گرفتیم کعبه مشرفه درست بالاست، نقطه قطبه، درست به در کمربند کره زمین یه صف جماعت تشکیل شده، صف اول جماعته، همه روی این دایره عظیم ایستادن. خب اشکال ایشون این است که وقتی کسی روی کمربند کره میسته پاش کجاست؟ پاش، کف پاش روی زمینه. اگه از دل و چشم و خط بکشید که نمیاد به طرف یه عرق چین در نظر بگیرید، یه بالا داره گذاشتید روی زمین. کسی که بره بخوابه روی تخت، یه تخت اینجا هست، یه عرق چین بذاری روش. کسی هم بره بخوابه روی تخت، کسی که خوابیده چشماش به چه طرفیه؟ به طرف رأس عرق چینه؟ نه، چشمه به طرف بالاست. اینایی هم که تو این صف مستطیل دایره عظیم قرار گرفتن کفشون رو زمین، کف پاشون رو زمین چسبیده، نسبت به اون نقطه قطب بالای زمین مثل کسی هم که خوابیده. ملاحظه میکنید؟ درست مثل که خوابیده، چون هر کسی جای خودش وای میسه دیگه. الان هم که ما اینجا در قوم ایستادیم جلوی چشم ما اگه خط بکشن میره میره توی فضا، روی کره دور نمیزنه. بله، یعنی الان اگر بخواد کشور ژاپن به طرف کشور ژاپن بیسته شما نمیتونید، چون کشور ژاپن پایینه، باید اینجوری خمیده بشید مثل پیرمردایی که خمیده شدن بگن حالا من به طرف ژاپنم. چرا؟ چون ژاپن زیره کره ما، فاصله داره با ما نمیدونم 8 ساعت 10 ساعت بیشتر، ولی زمین میره پایین. من باید اینجوری خمیده بیستم که از پیشانی من خطی رفت زمین را بشکافه بره برسه جا. اگه صافه ایستم که من صافه ایستادم اونا پایین هم میره جلو. این اشکال ایشونه. خب چه کار کنیم مواجهه را؟ این یکی. ولی این صف الان سوال من قبلش این سوال حل کنیم تا برسیم فرمشیم. سوال این بود وقتی کعبه در اون قطب قرار گرفته و نیم کره به عنوان یک مثل عرقچینی در نظر گرفته و یک صف دور چیه این عرقچین در دایره عظیمش یک صف قرار گرفته، همه هم کفای پایشون چسبیده به چیز کره زمین، سراشون بالا، درست شد؟ الان اینا که تو دایره عظیمه وایستادن صفشون صف مستقیمه یا منحنیه؟ ایشون فهم
منحنیه.
خلاصه حالا مستقیم یا منحنی؟
صفی به این طولانی منحنی
دو بعد اگه ببینیم مستقیمه.
بله
دو بعد اگه ببینیم مستقیمه،
روی یکی از دوایر عظیمه
هم دیگه دور دایره عظیمه است. خب مستقیمه یا منحنی؟
دور دایره عظیمه قوس داریم.
خب حالا منحنیه این صف
دو بعد اگه ببینیم صافه، سه بعد اگه نگاه کنیم منحنی.
همون عرقچین رو در نظر بگی اگه همه دور تا دور وایسن منحنیه مستقیم، معلومه که منحنیه.
بله ایشون میگن دور عرقچین همه بیستن
منحنی. نسبت به یه چیزی، نسبت به یه چیزی حدی که ما داریم دو بوده نه تو سه بوده،
خط یه بودیه دو بودیه،
فرق مسئله تو دو بوده، این فضای دو بودی در مطرح میشه که ما داریم
میچینیم.
الان یه صفحه
گذاشتیم که دو بار، الان اگر این کره را از وسط ببرید که همینطوری گفتم مثل عرقچین در بیاد، این خطی که حاصل میشه از برش شما منحنیه مستقیمه. فضا را
سه بعدی و منحنیه
دایره است، دایره داریم. خب دایره سطح
مسئله داریم تو فضای دو بعدی بحث میکنیم.
دایره شما یه کاغذ را میتونید دایره بکشید یا نه؟ این دایره دو بودی
یه بود که ما کعبه است، کعبه که ما نگاه نمی‌کنیم از زاویه اینا داریم نگاه می‌کنیم، روی این خط وایسادن اینا، روی این خطی ان که یه دایره مثلا اون شما دایره که رو کاغذ ببرید ببینید و ببرید بعدش از روبرو که نگاه کنید یه خط
شما وقتی بریدید محیط دایره چه دایره روش دونای گندم بذار روی محیط.
خب اینا که الان وایسادن که داخل مرکز دایره ان که نگاه نمی‌کنید، اینا به رو به بالا دارن وایسادن، خودتون فهمیدید.
ما کار اونا نداریم، میخوام این صف چیه، صفی که تشکیل شده، این صفی خط مستقیمه یا منحنیه؟
صفی که
نسبت کعبه مستقیمه، نسبت سایر اعضا منحنی
در نسبت به خودش،
نسبت به خودش منحنی هست؟
دایره.
یعنی شما اگر اینا کنار هم ایستاده باشن رو خط مستقیم
با فاصله یه خود دورتر منحنی میشه.
چرا منحنی بشه؟ شما خطکش بگذارید، یه خطکش بسیار محکمی که شونه اینا یک ذره نتونه این طرف اون طرف
بده. نسبت دو کیلومتر اونورترش که منحنی میشه.
منحنی میشه. منحنی این است که شونه یک کمی بره جلوتر. ذره نمیذاره میتره اون طرف بره. شونه هاشون. دقت کنید بزنگا حرفه. اینا روی دایره از من دیگه شونه ها را طوری اصلا با چسب و اینا میچسبونیم با دقیق ترین ابزار ریاضی که شونه ای اونا از هم نه دیگه نمیشه منحنی. شما میگه نمیگید کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه یه خط مستقیم از شونه او به شونه ای کوتاه ترین فاصله و هم دیگه میچسبونیم شونه او هم به او، شونه او هم به او تا آخر هم مستقیم. بله؟
شما
خودتون فهمیدید
یه بار
فهمیدید من جلوتر عرض کردم
سر بالا پایین رفتن
ها. نه ببینید
خط منحنی که گفته میشه
ببینید عقب جلویشون کله این دوتا با پاشون جلوتر عرض کردم اینا به دقت ریاضی برابر نیستن. یعنی چه هر کدوم قائم بر یه قطر زمینن، قطر زمینم همه در مرکز زمین به هم میرسن، قطرهایی که از مرکز زمین میان بیرون مرتب دارن دور میشن. این یه چیز روشنگه. لذا دولتان که کنار هم روی عظیمه ایستادن پاهاشون نزدیک تر است به دقت ریاضی ها، پاهاشون نزدیک تر است به هم از سراشون، چون هر کدوم صاف ایستادن روی کرم صاف ایستادن. درست شد؟ قطرهایی در سراش تر فاصله میگیره. اینا که من نگفتم که نه شونه هاشون یعنی یکی شونه جلوتر نیست که بگردن دو دایره بزنن صاف 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 ولی زا دایره عظیمه کره
خب رو کره میگه نیست هم رو صاف هم که باشن چون کره هست
کله هاشو از هم دوره. چرا شونه ها از هم انحنا پیدا کنه؟
میشه خب دایر نباشن؟
شما من دارم عرض میکنم ببینید این افراد را حالا من یه جوری دیگه فرض بگیرم
شونه هاشو بالا پایین میشه
شونه ها عقب جلو نمیشه بالا و پایین میشه بالا و پایین هم به اندازه مساوی
اینطوری بفرمایید همه مستقیم به رو به رو
به قطب ایستادن احسن
همه به شمال ایستادن
همه دقیقا به شمال ایستادن
همه به شمال
ولی ذا شونه اینا دقیقا محاذیه یعنی یک صدم میلی متر یک شونه عقبتر جلوتر دیگری نیست چون همه رو به قطب ایستادن. بله شونه ها یک کمی فاصله شون با شونه قدم ها فرق داره.
یک دو همی که خودشون برام دیگه میچرخن چون رو خود ولی همه مستقیم رو شما
هست. احسن ما همین رو میخوام من لذا من گفتم سوال کلیدی مهم یه اینه بحث خیلی باز میکنه نقطه شد. آیا اینا که رو دایره عظیمه ایستادن صف به اونا منحنیه یا مستقیمه؟
از اون معیاری که تو نماز جماعت میخوام
ملازم کردید هر دو تا ایده گفتن منحنیه ایده گفتم مستقیم و هر کدوم هم یه جهت
منطقه انحناشون به این شکل
یعنی
اینا در واقع
اینجوری سیحکی
رو
شایسته در واقع
هاشون اگه
پایتران
وست بکنید اگه سبت
بشه من
سوالا
تکرار کنم
اما انحنای این در حقیقت انحنای این در ما نحنافی دخلی نداره درست شد یعنی همه اینها به نسبه به خطی که بخواید بگید یعنی همه شون توی یک صفحه قرار میگیرن. ببینید
درسته من با سوالا تکرار کنم با مثالا خیلی الان سوال من این صف به اینها به عنوان یک خط صفی منحنی یا مستقیم؟ بله منحنیه
حالا من یه خط باشم من که توی خط باشم بله همش توی خط هستم ولی خب این خط خودش دایره شکله
یعنی اینا دارن صاف ایستادن دایره است
اینجا میبینیم مثلا کره باشه میشه دایره دیگه منحنی آقا جوابش منحنی
جهت دید فرق کنه از چه دیدی نگاه کنی از یک دید منحنی از یک دید نه صاف
از بالا که عمود نگاه بکنیم همشون مستقیم شون دیگه دو موضوعش
بعد
با هم
دیگه چی میشه؟ بله دو تا حیث ظریفی اینجا
منحنیه اینجوری حساب بکنید منحنی همه قبول دارن وقتی شد تو خط وایسادن اینجوری هم میشن ولی از اینور اونور همشون صاف
دو تصویر بشه روی
ببینید
من یه عبارت برای دو تا عبارت کنار هم بذاریم خلاصه کنیم. هر خطی یک بودی داره، مسیری داره، یک سیری داره. مسیر بنا بستران، مسیر بنا اسم مکان منظورمه. گاهی مسیر بنا چی مستر میمی به کار میبرین، مفعل به معنی مسیر یعنی سیر، اون نه منظور من نی. مسیر اسم مکان به معنی بستر حرکت. هر خطی یک سیری داره، نقطه‌ای به سیر میاد، خطی را درست میکنه، یک بستری تو سیرشه. این دوتا از بس نزدیک همان ما ذهن ما مخلوط میکنه اینا. وقتی این دقائق بس پیش میاد میبینیم اینا دوتا حس جدان، احکام جدان دارن، احکام جدان دارن. روی کره دوتا نقطه فرض بگیرید، روی توپ هستن. اگر کوتاه‌ترین فاصله بین این دوتا نقطه به وسیله یه خط به هم وصل کنی، این خط مستقیم منحنیه،
رو کره منحنیه.
اگه
بتونید
کره رو
چیز
کنیم از کره بره
و مستقیم، ولی قرار نیست که سطح منحنی رو به هم بزنیم. اون که سه بعدی شد توی دل فضا که نرفتیم که، ما رو سطح دو بعدی هستیم. اون سطح کره دو تا نقطه فرض گرفتیم، کوتاه ترین فاصله رو روی این سطح منحنی به هم وصل کنیم. منحنیه مستقیمه. خب حالا این مستقیمش رو رسم کنیم، کوتاه ترین فاصله بود، کوتاه تر از این داریم؟
از داخل کره
داخل نداریم رسن. خب پس حالا چی؟ کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه روی سطح منحنی مستقیم منحنیه. منحنیه منحنی یعنی تاب خورده؟
بله دیگه. این به اون برسه چاره ای نداره.
حالا سب کنیم، حالا برم جلو. شما صفحه صاف کار
مختصات داره. اگر مختصات ما مختصات روی سطح باشه مستقیم، اگر مختصات ما
من دارم فرض میگیرم دو بعدی، شما بردید به خط زیر کره سه بعدیش کردید، میگم روی سطح تو هیچ جا دیگه هم نداری دو بعد، دو نقطه فرض میگیریم، کوتاه ترین فاصله بین اینا به هم وصل میکنیم، این خط مستقیم منحنیه.
منحنیه. این خط کشای ژله‌ای رو دیدین ها
آقا؟
با این خط کشای ژله‌ای اگه چیز کنی این خط کش وقتی میاد ببینی که این منحنیه. خط کش صاف نیست. خط کشای ژله‌ای انعطاف پذیر نیست. مسئله مسئله بود
داره
نهایتا
میگه تو دو بود. ما یه سر داری فرض کن که دایره رو
ببینید،
اگه سه بار لحاظ کنیم
بازه منحنی رو این خطی که میگید چه داره مغالطه توش داره. کوتاه‌ترین خط توی فاصله سه بعدی میاد از داخل کره رد میشه،
ما سه بعدی نه دو بعد دارم تصمیم چه مغالطه یه وقت داریم میگیم فرض ما دو بعدی حالا من الان برای شما اینجوری عرض میکنم، الان یه توپ فرض بگیرید دو تا نقطه روش بگیرید، درست شد؟ وقتی که شما با یک نخ محکم بکشید روی این دوتا میخ بکوبید روی این دوتا نقطه، یک خطی را محکم، نخی را محکم به این دوتا بیچ ببندید، درست؟ با اینکه یه نخی دیگه داشته باشید دورش بدید برگردید به این میخ، کدومش منحنی یا کدوم مستقیم؟ روی توپ از هر دو، روی توپ ما بیرون نرفتیم سه بعدی نکردیم، روی توپه، روی سطح منحنی دوتا نقطه دوتا میخ کوبیدیم، یکی یک تنابی را محکم بین این دوتا نخ بستیم به طوری که کوتاه ترین دیگه نمیشد، اما یکی را نه به راحتی دور زدیم اومدیم. مثلا الان اینجا میخوام بریم کاشان، یه دفعه شما خط مستقیم میرید کاشان روی کره، یه وقتی نه دور میزنید میرید مثلا اون طرف از کنم راوند و پشت راوند برمیگردید به کاشان، کدومش منحنی کدوم مستقیم؟
هر دو
منحنیه؟
هر دو منحنیه.
شما اون منحنی را مستقیم برید اما روی فرض منحنی را ببینید
این صافه، اون نخه، اون نخه صافه، اما بالاخره این فضای کره که میگه یه نهنایی میگیری، ولی اگه صافه صاف باشه که میره تو فضا،
روی کره که میگه یه نهنایی میگیره. نکته بحث ما همینه، یک انحنا داریم که وصف خط نیست، وصف بستر خط، یعنی خط در سیر خودش بستر او را انحنا میده، نه اینکه او منحنی بره.
ما منظورم همینه.
نه اینا مخلوط میشه با هم. الان وقتی اینا جدا بشه میبینه خیلی مهمه این فضا. لذا ببینید من برگردم یه صفحه صاف، یه صفحه صاف. شما اگه خط روش بکشید چیه؟ صافه. حالا اگه دایره بکشید پرگار چیه؟ شد کره و منحنی ها. سطح که بازم سطح صافه. چطور شد خط منحنی کشیدید؟ تفاوتش چیه؟ شما رو بستر صاف بود اما سیر خط شما منحنی بود. اینجا انحنا وسط خود خطه. روی صفحه وقتی دایره میکشی واقعا خط شما منحنی است، خود خط، ولو بستر صاف. اما روی کره وقتی یه خط مستقیم میکشی خط شما مستقیمه اما بسترش منحنیه. این دوتا حیث
این است که اول خط رو روی ورق بکشیم بعد چیزش کنیم.
محاله ببریمش در محاله. میخواد بکشتش
بستر خود ورقه رو وقتی بچرخونیم این خط صاف بوده ولی الان به خاطر اون بسترش منحنی میشه.
بله اون به حالت استوانه کره نمیتونیم کارش کنیم. انحناء استوانه ای درسته فرمای شما. لزام اگه کاغذ دوره استوانه دور بدید چروک نمیفته توش. اما اگه بخواد همین کاغذ صاف را به دقیقه روی حتی بخش کوچیکی از کره بچسبونید نمیشه. بگه یه ذرهش میبودم کوچیک میچسبونم نه نمیشه. امتحان کنید ببینید سطح کروی سطح منحنی. انحناء استوانه ای باز خودش همون سطح مستوی است که به دور آمده. فرق میکنه با سطح کروی کره. سطح کروی نمیشه. ولذا هر مثلثی با خطوط مستقیم روی کره رسم کنید مجموع زوایاش چقدره؟ بیش از 180 درجه. زوایای مثلثات کروی که با خطوط مستقیم روی کره رسم بشه سطح مستوی نیست و زوایاش از 180 درجه بیشتره. روی سطح مستوی 180 درجه. روی سطح های منفی که تقعر داره کمتر است. دائما کمتر است. 180 درجه. بنابراین نکته مهمه و مخلوط میشه معمولا. گاهی انحنا وصف خود خطه، یعنی خط پیچیده. خود خط در سیر خودش کج میشه. ولو بسترش صف است. مثل دایره روی صفه. این خود خط داره میپیچه. یعنی اگر بخواد ماشین رانندگی کنی با فرمون را بگردیم. تو مباحثه حتما میشه این مثال رو میزدم. شما یه ماشین بیاید، این مثال خیلی روشن میکنه کار رو. رو کره زمین یه ماشین بذارید و چهار تا چرخ دار، چهار تا چرخش رو با دقیق ترین زاویه مستقیم جوش کاری کنید که احدی نتونه کمی چرخش رو فرمونش این طرف اون طرف کنید. درست شو؟ این ماشین اینجوری راه بره کی احتمال میده منحنی بره؟ چهار تا چرخ کاملا در ردیف هم دید. محال این ماشین یک کمی کج بشه. ولذا اگه این ماشین شروع کنه به حرکت تو همین خط مستقیم چرخاش جوش کاری شده است. وقتی بره کجا سر در میاره؟ بره
برمیگرد
سر جای خودش، از خود رد میشه برمیگرد سر جای خودش. خب سوال اینه این ماشین راست رفت یا کج رفت؟ راست رفت. ذره فرمون نداد که بی پیچه. بگیم میبینی خط او خطی بود که تایر را صاف صاف بود، ذره ای نپیچید. به خلافی که فرمون ماشین را یه زاویه یه دو درجه بهش بدید، تایرش را جوش کاری کنی با زاویه دو درجه چجوری راه میفته؟ دیگه اون وقت برمیگرده نقطه قبلی خودش، اما نه خط مستقیم دور بزنه، یه دور بزرگ میزنه برمیگرده جای خودش. اینا میگن دایره صغیره. اگر چرخای اتوبوس را جوش کاری کنید به نحو کاملا مستقیم به خط سیر مستقیم میره، کرم را نصفه میکنه برمیگرده جای خودش، دایره عظیم تشکیل میده. اما اگه یه ذره فرمونش را یه کم یه نیم درجه اینجوری جوش کاری بکنید که ماشین کج بره، اینم دور میزنه اما کره را نصفه نمیکنه. خط سیر او انحنا داره، فرمون داره میده، لحظه به لحظه داره فرمون میده. ملازم این لذا دایره صغیره چه جوریه؟ منحنیه یا نه؟ خود خطش منحنیه، خود خطش روی کره منحنیه. غیر از اون انحنایی که چیه؟ کل کره بهش میده. اتفاقا اون انحنا رو نمیپذیره. حالا اون دقتش جای خودش. دایره صغیره و انحنا رو نمیپذیره اصلا. بله.
تو بحث ما این چه تأثیری داره خودش؟
خب حالا تو بحث ما برگردیم اون صفحه که تشکیل دادیم. صفحه که قطب را فرض گرفتیم کعبه بود و تو درست نصف زمین در کمربند زمین یک صف تشکیل شده، این صف مستقیم بود یا منحنی بود؟
حالا خودش مستقیم میشه،
شونه ها همه برابر هم. دقیقا عرض کردم که شونه ها رو بهم بچسبونید، ذره یکی شونه عقب‌تر جلوتر نیست، ولو فاصله دو تا شونه ها با فاصله قدم هایی کمی فرق میکنه، اون که مهمی مهمه، اون همون نیست که بستر اونجوریه. چون بستر اینجوریه که فاصله سرها بیشتر از فاصله دو تا قدمه، ها وقتی زیاد شد یه دور بهش داده، بستر داده. اینا که عقب جلو فرمون ندادن که، اونا دقیق کنار هم ایستاده بود. درست شد؟ این اولین صفحه. حالا برگردیم به فرمایش ایشون که خب حالا اینا رو به روی قطب هستن یا نیستن. سوال خوبیه. جوابش اینه که شما اصلا مواجه سیر به تناسب اون بستر معنا بده. یعنی اگه میگن رو به ژاپن به ایستید روی سطح دو بعدی منحنی، هرگز غلطه، میخندن که شما خم بشید دیگه از اون زیر میخوام رو به کار ژاپن بیستید. مواجهت و کل شیئن به حسب بستره، به حسب اون بستری که روش شکل میگیره. وقتی بستر شما انحناء دو بعدی داره، غلطه بخواد برید تو بعد سوم و خط مستقیم غیر منحنی رسم کنید، اصلا جاش نیست. و لذاست که وقتی شما الان ببین من این فرمایش شما رو سوال بکنم، هواپیما شما سوار میشه مستقیم میره ژاپن، اشکالی داشت حرف من؟ ببینید قشنگ میگن نه، و حالو که هر لحظه هواپیما داره میگرده، چون اگر ببینید همین دود هواپیما معلومه حتما تو جو داره هواپیما میگرده، هواپیما بخواست مستقیم میرفت که به زودی از جو خارج میشد. جو با این عظمتش
اتفاق خاصی از
بله، ارتفاع فلان پا مثلا از زمین داره میره، مورد تمام داره خم میشه، اما هوا داره به خط مستقیم میره. شما الان من گفتم بله به خط مستقیم، هیچ اشکالی هم نکردی. چرا؟ چون در این بستر، تو این مسیری که فضا کره هست و بسترم دو بعدیه، قرار نیست که بخوام ساب بریم از جب بیرون. اینجور مستقیمی اینجا همینه، لذا تا من گفتم هواپیما به خط مستقیم رفت، شما هیچ اشکالی نکردید، ذهن شما کاملا پذیرفت. چرا؟ چون عرض کردم استقامت و کل شیء به حسبه. بنابراین در ما نحن فی، چون مواجهه ما روی سطح منحنی است، اساسا مواجهه به خط منحنی، نباید تو بستر منحنی انتظار مواجهه به خط مستقیم داشته باشه. درست شد؟ بنابراین این صفتی که الان ما فرض گرفتیم، همونطوری که آقایان فهم بودن، همه رو به قطبن. درست هم رو به قطبن.
اگه اینا بخوام منحنی بایستن، من چجوری بایستن؟ پس اصلا نمیتونه اینو منحنی بایستن.
این سوال خوبیه. این حال من گفت یه چیزی حاجی ها میفرمان بعدن اونجا، این فعلا اینا اگه بخوان نامنحنی بایستن چجوری بایستن؟
درجه
هوا از دایره عظیمه در میره،
نمیرسه به کره.
خب یه بار دایره عظیمه در
میره، از دایره عظیمه در میره.
یعنی منحنیش اینطوری میشه، یعنی شما فرض میخواهی میکنی که دایره عظیمه باشن ولی منحنی هم باشن، نمیشه اونطوری
نسبت
به عرقچین میشه. تو دایره عظیمه میخوان سفتش که بدن ولی منحنی بیستن، بله. الان خیلی جای خوبی رسیدیم، یعنی ما یه خطی داریم که ولو بستر رو منحنی کرده، اما بخوانم منحنی بیستن نمیتونن، با فرض اینکه توی این دایره بله. چرا؟ چون اصلا این خط مستقیمه، توی هر مسیری تنها تو نظام قطب و حرکت این قانون خیلی خوبیه. چند تا دایره عظیمه داریم؟ تنها و تنها یکی. تو هر قطب این حرکتی تنها ما یه خط عظیمه داریم، یعنی تنها یه خط مستقیم داریم. تمام دوائر موازی او که تا قطب رسم میشه، دوائر سقا، همه غیر مستقیم هست. همه تایر ماشین ها باید یه فرمون بهش بدید، چاره ای ندارید شما یه فرمون بهش بدید. البته اینجا شبهه بود تو مباحثه هیئت درس کردم، اگه بیاید یه سر خودکار بگذارید اون چطور؟ اینا برای که خودت رو فکرش کنید، یه توپ رو به حرکت بیاری، خب اون درست وسط حرکت محور مثلا تو قطرش 10 سانتی متر، درست رأس وسط خود که 5 سانتی متریه یه سر خودکار بذارید که این توپ داره دور میگرده رسم کنه. اگر توپا دورگردوندید و این خودکار رو گذاشته بود روی این توپ، چی رسم کرده برای این کره؟ دایره عادی نصف شده. خب حالا اگر همزمان یه خودکار دیگه هم بذارید اون سر 3 سانتی صاف عمود به کره فرق نمیکنه چون داره دور میگرده، دایره صغیره میشه. خب الان دور داره میزنه و شما تکون که ندادید، که شما تکون ندادید سر
دور میزنه
اون چرخه که خودکار.
منظورم اینه که خودکار ها که تکون نخورد. خب چطوره که اون میگه منحنیه؟ دو تا خودکار کنار هم با مجاورت یکی داره خط مستقیم رسم میکنه که منحنی
نسبی نسبت به مختصات روی
به بستر همه کره بیه
روی به سلا توب شما مختصات تو سطح توب داشته باشید قطعا تفاوت به خود مختصات داره میچرد، خود دستگاه مختصات ما یه چیزی که میچرد و چرخش او هم دقیقا روی سطح منحنیه.
بله این تفاوت همین به یک کلمه عرض میکنم روش بعدن تعمل کنده. شما اگه بخواید که دست دونا با خودکار روی توپ ببرید با دست خطا رسم کنید، اگه بخواد عظیمه ببرید با صاف دستا ببرید بیارید این طرف، اما اگه بخواد صغیر رسم کنید مجبورید به دست دو فشار بیارید کجش کنید. پس اگه دست شما بره رسم کنه صغیر را مجبورید پیچش بدید، اما اگه خود کره بگرده یه دور شما فقط خودکار رو بیارید بذارید روش با هم دوائر رسم میشه. روشن مقصود من که این بله؟
اما یکی بالا یکی پایین،
یکی بالا یکی پایین، ولی بستر همه کرویه منحنیه، چه تفاوتش میشه؟ ایشون فرمودن دستگاه مختصات ما حرکت کرده، اون رسم حرکت ثابت بوده مختصات گردیده.
نه فقط مختصات گردیده،
حالا بله این فضای انحنایی اصلا حرکتش لحظه به لحظه با سرعت‌های مختلف با بسترهای مختلف رو شکل میده. ما میگیم که توپ گشت، یک توپ چون دو قطب ثابت داره و عظیمه داره، داره جور و واجور خطهای منحنی مستقیم با سرعت‌های متفاوت. سرعت عظیمه از همه بیشتره، هرچی نزدیک به قطب میشه سرعت نقاط هم کمتر میشه. یعنی سر خودکار شما در دایره عظیمه داغ شده، اما اگه خودکار نزدیک خود باشه اصلا داغ نشده، چون زمان برابر بوده در یک زمان واحد توپ یه دور زده. اما مسیری را که سر خودکار نزدیک خود رفته مثلا 5 سانته، اما مسیری که سر خودکار روی عظیمه رفته 30 سانته، خیلی تفاوت کرده. زمان برابر مسیر زیادتر، تفاوتش به چی میشه؟ به سرعت. اون میشه سریع. او خب اینا های چیزاییست که مبادی بحثه. حالا او ساعت رفته. رو خط رو سطح مستوی خط منحنی تصور داره نداره. ما این طرفش بیام من مثال دارم، رو سطح صاف صاف خط منحنی تصور داره نداره. چطور تصور داره سطح صاف صاف خط منحنی؟ چطور تصورش میکنید؟
حالا خط
اونم تصورش به اینه که شما ماشین را تایراشو جوش کاری کنید، راست داره میره کج میره، فرمون داره میپیچونه یا نه؟
نه مستقیم به معنای
دو تا اصطلاحه
کج نیست، پایین میره یا بالا میره؟
بالا پایین نمیره، ولی بازم
مهمه. نه دست راست میره نه دست چپ میره، نه بالا میره نه پایین میره. یعنی اصلا سیر خط سیریست بدون هیچ تحمیل خارجی. بله بستر تحمیل نیست، بستر راسم حرکته، خیلی تفاوته. حرکت منحنی یه قاصری با سین از بیرون میاد میپیچوندش به دست راست یا چپ یا بالا یا پایین. دایره عظیمه روی کره هیچ قاصری نداره، نه بالا چپ نه هیچی، به ساده‌ترین وجه هیچ قاصری نداره. اما خود بسترش منحنیه، یعنی این حرکت داره روی بستری شکل میگیره که منحنی هست، درست شد؟ ولی زا خط را منحنی میکنه به انحنای خودش، نه که خط منحنی بشه به سیر خود خط. خیلی تفاوت داره.
لولا اون بستر خودش مستقیم،
بله، ولی نه، لولا بستر هم صحبت سر اینه که خط اساسا جدا از بستر نمیتونه باشه، یه چیزیست که حدوثش با بستر مکمل هم دیگه، فرضی نداره لولا او.
نه فرضش بکنیم، وگرنه خط مستقیم چطور میشه بگیم خط مستقیم؟
مثلا میگه ابن به ماه و به ابن لولا اب فلان، ابن به ماه و به اب با اب جوش خوردن متضایفن.
پس اگه اینطوره چطور میگیم خط مستقیم خودش؟
داریم حیثیت را جدا میکنیم، یعنی خط که میره، خط در سیر خودش بالا پایین چپ راست نمیره. الان اگه خط بخواد بره پایین میره توی زمین، بخواد بره بالا میره بالای زمین، بخواد دست راست بره باید بپیچه. این ماشینی که بخواد بره پایین با چه کار کنه؟ باید زمین رو سوراخ کنه بره پایین. این ماشینی که بخواد بره بالا باید سرش بره بالا پرواز کنه. اگه بخواد دست راست بره باید فرمون بگیره. هیچ کار او هیچ قاصری چپ و راست برای این حرکت او نیست، اما علاقه یه حال رو بستری داره این شکل میگیره. اون بستر این چنین چیزی را به او میده، نه اینکه خود او از ناحیه سیر خودش اینا داشته باشه. بنابراین نتیجه گرفتیم در یک کلمه وقت رفت، این صف روی نیم کره صفیست مستقیم، انحنا پذیرم نیست، مگر اون انحنایی که مال بسترشه نه مال خود صف. صف ما از اون حیثی که صف جماعت مستقیم، هیچ انحنایی نداره. از اون حیثی که چیه؟ روی کره است، اون کره انحنا داره، به اون انحنایی داده که تابع اون کره است. نه این حالا این مقدمه شد برای فرمایشی ایشون که نقطه شروع را از جای دیگه گرفتن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل خیر من فرمان
الله.
استقبال رو کن مونده آجی آقا میان ببینید همین جایی که داریم میخونیم مفرمه شما صفحه بعدش میاد عبارت چینه کمالا خفا وسط صفحه ببینید کمالا خفا بر میگرده. اینا هنوز یه ظرافتکاری های تو این بحث ها هست که وقتی دقیق میشید سوالاتی بحثی توش مطرحه تو لاخه پای اونا رو دوباره به جد مطرح میکنه. فعلا برای آشنایی با ابتدای بحث
که فهمیدید انحنا پذیر نیست، دوائر حتی دایره عظیمه نسبت دوائری که نسبت به قطب رسم کردیم نسبت به کعبه انحنا دارن دیگه. یعنی دوائری
خود کعبه رو قطب فرض گرفتی یا نه؟
نه قطب شمال و جنوب. حالا این دوائری که نسبت به قطب رسم کردیم به نسبت به کعبه اینا انحنا که دارن.
کدومشون؟
هر کدوم حتی عظیمه نسبت به کعبه انحنا داره.
ببینید عظیمه نمیشه بگن حتی نسبت به کعبه انحنا داره. عظیمه دو تا نقطه، هر نقطه دو نقطه شو فرض بگیرید کوتاه‌ترین فاصله.
این دایره عظیمه استواس نسبت به قطب،
چون در خط وقتی میگیم مستقیممون یعنی بین دو نقطه روی خودشه.
بله.
مکه کعبه بیرون خطه. شما یه خط من اینجا میکشم این نقطه بیرونش نسبت به این مستقیمه یا منحنیه؟ شما درسته نسبت به اون ولی نه او نسبت به خودشه که مستقیمه.